بسیار خب، در ادامه مجله نیمروزی شنونده یک پیام نوروزی خواهید بود از حافظ موسوی، شاعر سرشناس ایرانی.
ممنونم که این پیشنهاد رو هم میکنید. البته سالی که گذشت سال خوبی برای نه مردم منطقه ما و نه کشور ما نبود. بقای دردناکی در این منطقه داشتیم. منطقه سال 96 در عین حال در پایانش به نظر میمد که یک اتفاقات دیگه ای رخ داد که از یه جهتی حائز اهمیته. یعنی شاید بشه گفتش که اون خشم فروخورده مردم، صدای سرکوب شده مردم در سال 96 در ایران امکان در واقع بروز پیدا کرد، اونم بروز انفجاری، و در بخشی از حاکمیت مجبور شد که صدای مردم رو بشنوه. من آرزو میکنم سال 97 سال تحقق خواستهای برعکس مردم ایران باشه، سال صلح برای منطقه باشه. من به سهم خودم این سال نو رو هم به هموطنانم و هم به همه کسانی که به فرهنگ ایران در سراسر جهان تعلق خاطر دارن، به مردم کشورهایی که نوروز باستانی عید ملیشون هست تبریک میگم و آرزو میکنم که سال خوبی در پیش داشته باشیم. اسم شعر از دانش گیاهی، تخیل شاعرانه برآمده باشه، ولی به هر حال امیدواریم واقعیت پیدا بکنه. به دانش گیاهی من شک نکنید، به نمی قانعم اگر، به نسیمی مورمور اگر می شود تنم، به آفتابی اگر برق می زند برگم، و لاله گوشهام از خوشی اگر به لرزه می افتند از صدای زنجری. اینها همه از باب تربیت گیاهی من است و اینها اسباب دانش گیاهی کنید. دستورزار زاد شدن ترسناک است، با کرمهای رشخار دست و پنجه نرم کردن دشوار، منت کشیدن از ابرهای عظیم خفتبار است، دل خوش کردن به قطره ای که غفلتن از منقار پرنده ای بچکد شرم‌آور. من این همه را یک به یک جز به جز در دانشنامه گیاهی خود گفتم. اگر بخواهید اکنون بار دیگر به شما میگویم، ترس به خود راه ندهید، دست و پنجه نرم کنید، تاب بیاورید. روزهای بارانی در راه است، روزهای بارانی در راه است.
بله، روزهای بارانی در راه است. پیام زیبا و لطیف حافظ موسوی شاعر رو شنیدید. اما بریم تبریک‌های نوروزی شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
بنده به عنوان یک ایرانی بر حسب وظیفه سال نو را به کلیه ایرانیان، به خصوص تک تک کارمندان زحمتکش رادیو فردا و خانواده محترمشان که همواره ایرانیان را در اولین فرصت ممکن از اخبار واقعی کل جهان بهره‌مند می‌کند و تاکنون در راه روشنگری کل احاد جامعه ایرانیان خدمات بسیار ارزنده و شایانی انجام داده است، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
سلام به کارکنان رادیو فردا، عید شما همگی مبارک. راجع به آقای که الان زنگ زد عید رو تبریک گفت، ممنون. دعای تحویل سال خوند، ممنون. عجب گفتی، خیلی عالی بود، ممنون. دست شما درد بکنه، خدا حافظ، عید شما مبارک.
سال نو رو به تمام هموطنای عزیزم داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تبریک میگم. سال نو برای رادیو فردا هم مبارک باشه که انقدر زحمت میکشیم صدای مردم ایران رو برسونیم به گوش بقیه ایرانی ها سر و سر دنیا. به امید این که سال 1397 تو کشورمون سال خاتمه ظلم و آدم کشی و دزدی و سرکوبی باشه.
اما پروانه معصومی، خانم بازیگر ایرانی، هم برای شما سالی خوش آرزو کرده.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان رادیو فردا. سال نو رو همه کسانی که الان صدای منو میشنون در هر جای این جهان پهناور هستن تبریک میگم، به خصوص ملت عزیز خودم در کشور خودم و در هر جای دنیا. براشون آرزو میکنم که این سال پر از تندرستی، سلامتی و پر از چیزهای خوب باشه. برای همدیگه خوب بخوام که خدا برای ما خوب بخواد. اگر بر کسی همیشه میگن دعا کن چراغ همسایت روشن باشه، چون اگه چراغ اون روشن باشه میتونه نورش به خونه تو هم بیفته. دعا کنیم که این گونه باشه، هیچ وقت بدی برای کسی نخواد. برای همه تون آرزوی سلامتی و تندرستی و سال خوش میکنم. قربان.
پیام نوروزی پروانه معصومی رو میشنیدید، بازیگر سینما و تلویزیون. اما به سراغ یکی از گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. آیت الله علی خامنه‌ای در آغاز سال 97 هم مثل سالهای گذشته در پیامی نوروزی عنوانی برای امسال تعیین کرد. امسال رو آقای خامنه‌ای سال حمایت از کالای ایرانی نامید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد ابتدا از او پرسیده که پس از نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، چرا آیت الله خامنه ای بار دیگه بر موضوع تولید ملی تاکید کرده؟
شاخص‌های اقتصادی به ما جواب میدن. ایران ناموفق بوده در مورد اینکه اساساً تولید رو مؤثر بکنه در ایران، بتونه رقابت بکنه تو بازارهای بین‌المللی و حتی جلو واردات کالاهایی که میشه در ایران تولید کرد رو بگیره. بنابراین این نامگذاری بی ارتباط نیست با وضعیت فعلی و اون شاخص‌های اقتصادی. اما خب باید توجه داشت که این شعارها یا این صحبت‌ها هرچند بد نیست، اما این نیازمند ملزوماتیه که فعلا در ایران وجود نداره و بخشی از این ملزومات اگه وجود نداره به خاطر همین سیستمیه که فرضاً رهبر حکومت برش حکمرانی کرده و به اصطلاح اون نیروهایی که در کنارش هستن اونها در واقع شرایطی رو ایجاد کردن که تولید در ایران به صرفه نیست. بنابراین صرف دادن شعار تولید خب کارآمد نیست، نمیتونه مؤثر باشه. اگر ایشون علاقه ای داره به وضعیت تولید تو ایران، اول از همه میبایست مسئله شفافیت، مسئله خروج نظامیان از عرصه اقتصادی و ملزوماتی که شرط تولید شدن اقتصاد رو فراهم بکنه تا این شعار به شکل تنها شعار باقی نمونه، بلکه یک تجربه از اون در عرصه عملی مشاهده بشه.
آقای علوی، طرح بحث اهمیت تولید ملی چقدر ممکنه به احتمال تحریم مجدد ایران و بسته شدن درهای تجاری بر روی کشور وابسته باشه؟
بعید نیست این ارتباط داشته باشه، اما از یک سمت دیگه میشه به قضیه به یک جور دیگه نگاه کرد و اونم اینه که اساسا امروز تولید ملی به اون شکلی که ده مثلا 50 سال پیش بود دیگه وجود نداره، بلکه ایران میباید جایگاه خودش رو در چارچوب یک زنجیره تولید پیدا کنه و اونجاست که میتونه در داد و ستد بین‌المللی مشارکت داشته باشه. از اونجایی که این نگاهی که تو ایران هست به تولید آغشتگی داره با ضدیت با خارج و نیامدن در بازارهای بین‌المللی، بنابراین کارآمد نیست. البته بعید نیست که ایشون با احساس شرایط جدید و ایجاد تحریم‌ها تمایل داره که در چارچوب یا تحت عنوان مسئله تولید ملی ایران رو بیشتر منزوی بکنه و اون مزیت‌های بین‌المللی در واقع از اقتصاد ایران حذف بشه.
آقای روحانی در پیام نوروزی خودش تاکید بسیار زیادی بر بالا رفتن آمار اشتغال در ایران داشت و اون رو حتی تاریخی نامید. این در حالیه که در مقایسه بین سالهای 95 و 96 آمار بیکاری تنها 0.5% کاهش پیدا کرده. دلیل این تاکید بسیار زیاد آقای روحانی بر موفقیت دولتش در ایجاد اشتغال رو شما چی میدونین؟
خب البته اگر آمار واقعی اشتغال مطرح باشه دولت دستاورد چندان مثبتی نداشته در این عرصه. اون چیزی که ما دیدیم در این سالهای اخیر در چارچوب دولت فرزند آقای روحانی این بوده که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده، منتها در چارچوب شرکت‌های بزرگ دولتی که هم از مزیت حمایت دولت استفاده می‌کنن هم از رانت دلار ارزان همچنین رقیبی ندارن، چون این رشدی نتونسته دگرگونی شگفت‌آوری رو ایجاد بکنه در بازار کار و اشتغال ایجاد بکنه. اما خب تأکیدی که ایشون میکنه خب مقایسه میکنه با وضعیت قبلی و البته باید به هر حال به گونه از این به شکل ابزار سیاسی استفاده کنه برای اینکه اون ناکارآمدی‌های دیگه پوشش داده بشه و دیده نشه. و تو این زمینه بنا به اون آمارهای داخلی یا خارجی نرخ بیکاری واقعی تقریبا میشه گفت 2 برابر نرخ رسمی و دولتیه و البته با توجه کرد که بیکاری در میان جوانان، زنان و تحصیل کردگان بسیار بالاست و این جای نگرانی داره برای خود مقامات دولتی. اگر قرار بود دولت کارنامه مثبتی رو به نمایش بگذاره میبایست ایشون توضیح میداد که رقم بیکاری در میان جوانان، زنان و به هر حال فارغ التحصیلان چقدر بوده، چون این شاخص مهمترین شاخص در شرایط اقتصاد ایران نشون میده که اقتصاد ایران چقدر پیشرفت کرده یا نکرده یا چقدر برای افرادی که آموزش دارن و سرمایه انسانی جامعه تلقی میشن کار ایجاد شده، در حالی که چنان نبوده. در دیماه سال گذشته بیاد بیاریم که بخشی از کسانی که در خیابان‌ها بودن کسایی بودن که از این بیکاری رنج بردن و همون تحصیل کردگان و جوانانی بودن که در واقع آینده‌ای رو در جلو چششون نمی‌بینن. بنابراین در صورتی که آقای روحانی بخواد مسئله بیکاری رو به عنوان موفقیت خودش نشون بده، باید آمار واقعی بیکاری مطرح بشه و به خصوص آمار بیکاری جوانان، زنان و تحصیل کردگان.
و آخرین سوال این که آقای علوی یکی دیگر از اهداف اقتصادی که آقای روحانی برای سال آینده مطرح کرده ریشه کن کردن فقر هست. فکر می‌کنیم با توجه به وضعیت اقتصادی ایران اصلا جمهوری اسلامی توان ریشه کن کردن فقر رو در طی سال آینده داره؟
خب فقر یه مسئله ساختاری بلند مدت در اقتصاد ایران و فقر اقتصادی تنها محصول عوامل اقتصادی نیست، بلکه عوامل سیاسی و منزلتی هم در اون نقش داره و این دگرگونی ساختاری طبیعتاً میبایست لازمش اینه که دگرگونی بشه در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، و در حالی که ما میبینیم که موانع جدی در مقابل آقای روحانی قرار داره برای اینکه بتونه اندکی تغییر بده حتی در سیاست‌ها و نه ساختارها. بنابراین از بین بردن فقر در شرایط فعلی با شرایط و موانعی که الان هست به نظر نمیرسه خیلی واقعی باشه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با احمد علوی استاد اقتصاد درباره نامگذاری امسال با عنوان حمایت از کالای ایرانی توسط آیت الله خامنه ای و تاکید بر این مسئله تولید ملی. خب ساعت 2:27 است در ایران، کم کم به انتهای مجله نیمروزی میرسیم، اما پیش از اون به سیاق هر روز یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه با ماست، محمد زرقامی که بعد از مدت‌ها همراه با من در استودیوست. محمد سلام میکنم به تو، بگو که داغ‌ترین ترندها و هشتگ‌های امروز چی هست؟
منم به تو سلام میکنم، یه تبریک نوروزی، البته پیش از این ما به هم گفتیم ولی اینجا یه بار دیگه جا داره که من تبریک نوروزی بهت بگم و به همه شنوندگان فارسی زبونی که ما رو دنبال میکنن در این لحظه. همونطوری که خودت اشاره کردی یکی از گزارش‌هایی که پخش شد گزارشی بود درباره کالای ایرانی، حمایت از کالای ایرانی و اشاره‌ای به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. این الان یکی از داغ‌ترین هشتگاییه که این روزها داره دست به دست میشه و جالبه که هر کس سعی می‌کنه نظر خودش رو در این باره بیان کنه. بیشتر نظراتی که توی شبکه‌های اجتماعی در این باره ما می‌بینیم بیشتر انتقادیه که متوجه نوع نگاهی که به حمایت از کالای ایرانی وجود داره با توجه به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میشه. مثلا شنونده ببخشید کاربری، از بس که میگیم شنونده میگم شنونده، کاربری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که حضرت آقا گفت که امروز هیچ ملتی در جهان به اندازه ملت ایران استقلال ندارد و این مسئله رو دستمایه‌ای قرار داده تا انتقاد خودش رو به آیت الله خامنه ای بیان کنه در یک قالب. و شنونده دیگه میگه خامنه ای میگه اگه همین تعصب که به رئال و قرمز و آبی دارید به اقتصاد ملی داشتید وضعمون خیلی بهتر بود. و این کاربر مینویسه من میگم اگر همین تعصب که به سوریه و فلسطین و لبنان داشتید به ایران داشتید الان کشور ایران گلستان بود. اما جدای از این که خب این روزها خیلی بحث برانگیزه، میگم داغ‌ترین هشتگ در کنار هشتگایی مثل نوروز که بیشتر حال و هوای نوروز رو بیان میکنه و هشتگی با عنوان برانداز که اشاره‌ای به کسانی که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستن. مسائل دیگه هم بوده که این روزا خودنمایی میکنه. یکی از داغ‌ترین مسائلی که معمولا با نوروز ما بهش برمیخوریم اگه دقت کرده باشیم مسئله رانندگی کردن در جاده های ایرانه و متاسفانه مرگبار بودن و بالا رفتن تعداد تصادفاتی که منجر به مرگ شهروندان میشه. الان اونطوری که گفته شده بیش از 100 نفر در 5 روز اول درگذشتن و این قضیه مسئله‌ای شده که خیلی بهش پرداختن در کنار کالای ایرانی. میدونم که وقت زیادی
آره محمد جان خیلی ممنونم ازت. محمد زرقامی بود با هشتگ ها و ترند های داغ شبکه های اجتماعی. به پایان مجله نیمروزی دوم فروردین ماه میرسیم تا ساعت 3 که سرخط خبرها رو بشنوید.